بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، جلسه 134، سوره رعد. استاد جوادی آمالی، 10/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زین للذین کفروا مکروهم و صدوا عن السبیل و من یضلل الله فما له من هاد لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الآخرت اشق و ما لهم من الله من واقع. بعد از اینکه با اون ادله گذشته توحید ربوبی را اثبات فرمود، در اینجا ضمناً از راه آیات انفسی به توحید ربوبی اشاره می‌کنند، اونگاه در برابر شرک و بت‌پرستی بت‌پرستان این احتجاج را به پیامبر ارائه میدن که این چنین حجت اقامه کنند. اون ادله‌ای که قبلا ذکر شده بود، سخن از آیات آفاقی بود که در اوائل سوره رعد بحث شد. اینجا سخن از آیات انفسی است که هر کسی خود را بررسی کند می‌یابد که تحت قیمومیت یک مبدع فائق است. این که در آیه فرمود خدا قائم است علی کل نفس، منافات ندارد با این که در جای دیگر فرمود این کل نفس لما علیها لحافظ، هر کسی حافظی دارد، یا فرمود جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی در قیامت که می آید یک سائقی است که او را از پشت می راند و یک شهیدی است که علیه او شهادت می دهد. اگر در اون آیه فرمود این کل نفس لما علیها لحافظ، یا در آیه دیگر فرمود جاءت کل نفس معها سائق، این نه به اون معناست که اونها قیم بالاستقلالند، اونها جزء مدبرات امرن و مأموران خدای سبحانن که خدای سبحان قیم بالاستقلال است، اونها مأموران و مدبرات امرن باذن الله. لذا فرمود افمن هو قائم على كل نفس، یعنی بالاستقلال و بالاصاله. در این که فرمود قائم است علا کل نفسین بما کسبت، برابر با آیه 42 همین سوره رعد است که می فرماید یعلم ما تکسب کل نفس، خدای سبحان از فراورده های هر انسانی با خبر است، می داند که انسان چه کرده است. لذا قیامش قیام عالمانه است، چه این که قیامش قیام بالقسط بود، هم می داند که هر کسی چه کرد و چه می کند و هم در تدبیر امور هر کسی قائم بالقسط است، هم عالم است که چیزی از علم او فوت نمی شود و هم در تدبیر امور افراد قائم به قسط است که به ما یظلم ربک احد. اونگاه فرمود با اینکه آیات آفاقی و آیات انفسی دلالت بر توحید ربوبی می کند، معذالک مشرکین برای خدا شرکای قرار دادن و جعلوا لله شرکا. با مشرکین از راه های گوناگون خدای سبحان استدلال میکنند، چون مشرکین همه در یک سطح نیستند. اون ضعاف و اوساط از اهل شرک را خدای سبحان با یک سلسله ادله روشن میکنند، اون محققینشون را که دلیل قامه میکنند میگویند ممکن نیست ما خدا را عبادت کنیم، زیرا دسترسی به حقیقت نامحدود نداریم، حتما باید وساعتی در کار باشد و این بت‌پرستی را با یک قیاس استثنایی جبرآمیز توجیه میکنند. میگن لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء، که در بحث‌های خودش باید مطرح بشود. با اونها از یک راه دیگری خدای کریم استدلال میکند. در اینجا جمع کرده است، فرمود شما از این مشرکین بخواهید که این آلهه را معرفی کنند. اگر اینها الوهیتی دارند، یا باید برهان عقلی الوهیت اینها را تثبیت کند یا دلیل نقلی. در نوع موارد احتجاج علی المشرکین این دو اصل را به عنوان یک منفسدی مانع الخلو قرآن مطرح میکنه. میفرماید یا دلیل عقلی اقامه کنید یا وحی سماوی، یا در یک کتاب آسمانی مطلب نوشته باشد یا برهان عقلی. در اینجا فرمود قل سموهم، این که زمخشری در کشاف میگوید اگر کسی این تعبیر را بنگرد همین یک آیه را میفهمد معجزه است، که چگونه خدای سبحان منسجم سخن گفت، همه شبهات اینها را کنار هم ذکر کرد و رد کرد. قول برای این نکات است. قول سموه، اگر اینها آلهه و اربابند، اینا رو تعریف کنید ببینیم آیا اینا صلاحیت الوهیت دارن یا نه. معبود کسی است که از او کاری ساخته شده باشد، کاری ساخته باشد، باید نافع باشد، باید احتمال خطر را دفع بکند، باید حافظ باشد و مانند آن. شما این اربابتون و آلهه را توصیف کنید، تسمیه کنید، ببینیم صفت و سمت اونا چیست. قل سموه، اگر در این تسمیه صفاتی برای این بت‌ها ثابت می‌شد که در اثر اون صفات شایسته ربوبیت بودند، این دلیل عقلی بود بر اینکه اینها ربند و معبود. اگر چنون که صفاتی که دلالت بکند بر ربوبیت اینها ندارید، باید تعبدن بگوید اینها رب است. تعبدن یعنی چون در وحی سماوی دستور داده شد که این بت‌ها را عبادت کنید، از این جهت عبادت میکنید و در هیچ وحی سماوی نیامده، زیرا خدای سبحان این مسئله را نمیداند، یعنی علم به ربوبیت اینها ندارد. این که میفرماید خدا علم به ربوبیت اینها ندارد، یعنی اینها رب نیستند، زیرا اگر یک چیزی در جهان موجود باشد معلوم حق است. ممکن نیست چیزی در جهان معلوم موجود باشد و خدا به او علم نداشته باشد، زیرا اگر موجود هست مخلوق است. هم برهان عقلی میگوید هر ممکنی محتاج به خالق است، و هم مورد قبول وثنیین است که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. هم برهان اقامه می شود هم جدل، یعنی جدال احسن، نه جدلی که انسان حقی را ابطال کند یا ابطالی را باطل را حق کند، یک مقدمه صحیحی که خصم قبول دارد اگر با اون مقدمه قیاس تشکیل بشود میشود جدال، و این هم در قرآن کم نیست، جدال احسن. و خدای سبحان هم دستور جدال احسن داد، فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. فرمود اگر چیزی در جهان موجود باشد یقینا خدا عالم است، زیرا هم برهان اقامه شده و هم شما قبول دارید که خدا او را آفرید، و اگر خدا آفرید بس خدا به او عالم است، چون الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چون خدا که عالم خالق این هاست، عالم این هم باید باشد. اگر این آلهه استحقاق الوهیت داشته باشم خدا باید بداند، چون خدا نمیداند پس این استحقاق الوهیت ندارند، یعنی اله نیستند. از اون معنا به این لفظ تعبیر فرمود ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، در روی زمین خدا الهی را نمیشناسد. یک موجودی به عنوان رب باشد خدا به او علم ندارد، یعنی نیست. اگر می بود که معلوم حق بود، چون نیست معدوم محض است، معدوم محض که تحت علم تعلق نمی گیرد. ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، بگویید یک چیزی است که ما میدانیم و خدا نمیداند، این که باطل است، چون اگر باشد خدا میداند. یا نه خودتون هم میدانید که دروغ میگویید، نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی، ام به ظاهر من القول، فقط حرف میزنید بدون معنا. این سه مطلب را، یک برهان عقلی اقامه کنید، دو برهان نقلی اقامه کنید، سه اگر برهان عقلی و نقلی نبود فقط ظاهر است، لفظی است بی محتوا، در آیات دیگر فراوان است که یک مقدار از اونها خونده شد، بقیه را هم در سوره زخرف آیه 21 ملازم فرمید. این ادله چه درباره اون چوبها و سنگهایی که به عنوان ارباب اتخاذ شده جاری است، چه در ملائکه‌ای که اینها به عنوان آلهه اتخاذ کردن جاری است. در سوره زخرف آیه 19 و 20 و 21 این است: و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألوا و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. یعنی اگر خدا میخواست که ما موحد باشیم ما هرگز بت پرست نمیشدیم، چون بت پرستیم معلوم میشود خدا نخواست که ما موحد باشیم، این خواست خداست. ما لهم، جواب میفرماید، میفرماید ما لهم بذالک من علم، این سخنشون عالمانه و محققانه نیست، چون دلیلی ندارن، فقط روی گمان همچه حرفی میزنن. این هم الا یخرسون، پس برهانی ندارن. در این دعوای ربوبیت اسنام دلیل عقلی ندارن. ام آتینا هم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکو، ما به اینها یک کتاب آسمانی دادیم، در اون کتاب آسمانی تجویز کردیم بت پرستی را تا اینها به کتاب آسمانی تمسک کنند. برهان عقلی که ندارن، ما لهم بذالک من علم، دلیل عقلی هم که ندارن، برای اینکه ما وحی نفرستادیم. اگر سخنی را انسان بخواهد بپذیرد، یا باید ریشه عقلی داشته باشد یا وحی معتبر که به نحو منفصله مانت الخلوب جمع را شاید. در همین سوره زخرف آیه 45 این است، می فرماید وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تو از انبیای قبل بپرس که آیا در کتب آسمانی پیشین خدای سبحان آلهه‌ای و بت‌هایی را به رسمیت شناخت که مردم اونها را عبادت کنند؟ تو از انبیای پیشین بپرس، یعنی به کتب انبیای پیشین مراجعه بکن، علمای اینها به کتب آسمانیشو مراجعه کنند، ببینن در کتب آسمانی یه همچه حرفی آمده که ما آلهه قرار دادیم. پس دلیل عقلی هم که نداشتن، زیرا این بت‌هان زار و نافع نیستن، خالق و حافظ نیستن، دلیل نقلی هم که نیست. اگر دلیل نقلی نیست و دلیل عقلی هم نیست، سخن می شود بی محتوا. در سوره فاطر آیه 40 این است، می فرماید قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی. امروز هم بسیاری از مردم روی زمین گرفتار این فکرند. در چین، در هند هنوز سخن از بت پرستی هست. ممکن است از در صنایع و علوم تجربی پیشرفت کرده باشند، چون به حس نزدیک است، اما از در ایمان به غیب که به عقل نزدیک است خیلی دورند. الان مردم ژاپن، بسیاری از اونها با همه پیشرفت‌های صنعت و تکنیکاشون بت‌پرستند. بودایی در هند هم کم نیست. اینها از یک جهت گرچه ترقی کردند، اما در منطقه حس و خیال رشد کردن. اون عقلی که بتواند انسان را به غیب دعوت بکند در اینها مرده است. در این آیه 40 سوره فاطر می فرماید قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکون فی السماوات. ارونی یعنی اخبرونی، این بت‌ها چه کردن؟ در زمین کاری کردن بل استقلال؟ در آسمان کاری کردن بل اشتراک؟ چه کردن؟ پس دلیل عقلی بر استحقاق این بت‌ها برای الوهیت نداری. ام آتیناهم کتابا فهم على بینه من، به اینها وحی فرستادیم، کتاب آسمانی دادیم که على بینه باشند، دارای یک دلیل روشن باشند. پس نه دلیل عقلی است نه دلیل نقلی، فقط یک دیگر رو فریب میدن. بل این یعید ظالمونه بعضهم بعضن الا غرورا، یک دیگر رو میفریبن. موحدین که فریب اینها رو نمیخورن. ظالمین یکدیگر رو سرگرم کردن و با نیرنگ یکدیگر رو فریب میدن. زیرا اگر یک روشی نه برهان عقلی داشت نه وحی الهی، میشود فریب و نیرنگ. این همون جمله سوم آیه محل بحث سوره رعد است که فرمود سموهم ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر من القول، یعنی سخن بی محتوا میشه فریب. این مسئله لا یعلم فی الارض را در سوره یونس آیه 18 هم این چنین بیان میکند: آیه 18 از سوره یونس این است، میفرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. یه موجودی بی اثر عبادت میکنند، یعنی عبادت اینها بر اساس ربوبیت معبودشون نیست، معبودشون رب نیست، کاری نیست، زارونافه نیست. یعبدون و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این دلیل عقلی بر بطلان ربوبیت اون آلهه. اگر بگوین دستوری است که خدای سبحان داده است و اینها شفعایند و یقولون ها اولای شفعا اونا عند الله، اگر این حرف بزنن در جواب، خدای سبحان به رسولش میفرماید تو بگو قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. شما چیزی را گزارش میدید که نه در آسمون ها وجود دارد نه در زمین، نه موجودات آسمانی میتوانند آلهه و ارباب باشند مثل ستاره ها یا فرشتگان، نه موجودات زمینی میتوانند اله و رب باشند مانند زمامداران خودسر. چون این چوبه ها و این سنگ ها را که می تراشیدن به عنوان مجسمه بت ها بود نه خود بت. نمی گفتن به این که این چوب یا این سنگ ذاتن محترم است، بعدن کم کم حرمت پیدا کردن، ولی اول اینها را به عنوان مجسمه معبودشون می تراشیدن. فرمود نه موجودات یا آسمانی سمت ربوبیت دارن از فرشته ها یا ستاره ها، نه موجودات زمینی این سمت را دارن. چون اگر این سمت را می داشتن خدا می دانست، چون خدا نمی داند پس اینها این سمت را ندارن به عنوان یک قیاس استثنایی. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. اگر در آیه محل بحث از سوره رعد فقط سخن از زمین است، برای اینکه در اونجا محل ابتلا آلهه ارض بود، اما در آیه سوره یونس سخن از سماوات و ارض است، مخصوص زمین نیست. اونگاه در پایان آیه فرماید سبحانه و تعالی اما یشرک، او منزه از این شرک است که شریک داشته باشد. فتحصل که شرک نه برهان عقلی بر اوست نه برهان نقلی. اگر نه دلیل عقلی بود نه دلیل نقلی، می شود ظاهر من القول، یعنی سخن بی محتوا. این سخن بی محتوا را در سوره توبه تصریح فرمود که اینها وقتی برهان عقلی ندارن گفتارشون از دهنشون تجاوز نمی کند، به اندیشهشون نمی رسد. در سوره توبه آیه 20 این است. می فرماید و قالت اليهود عزیر ابن الله، اونها عزیر را ابن الله دانست، گروهی از یهود. و قالت النصارى المسيح ابن الله، ذالک قولهم به افواههم، یعنی حرفی است که از زبان تجاوز نمی کند، به مغز و فکر و دل نمی رسد، چون معنا را فکر و قلب و عقل می فهمد، کلمات را لفظ می گوید. آیه 30 سوره توبه. سوره توبه آیه 30 فرمود اگر یک لفظی معنا داشته باشد، معنا را عقل و قلب می فهمد، کلمات را لفظ ادا می کند. اگر الفاظی معنا نداشت، فقط زبان است که به عهده می گیرد و لاغیر. فرمود شرک بت‌پرستان از زبانشون نمی گذرد، چون محتوایی ندارد که فکر او رو بفهمد. اگر محتوا می داشت، یا باید محتوایش عقلی می بود یا نقلی، هیچ یکی از اون دو نیست، پس فقط سخن لفظی است. ذالک قولهم به افواههم، این سخن گرچه در باره اهل کتاب هست، اما فرمود ذالک قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، اینها شبیه کفار و مشرکینی هستند که از پیش مشابه این کارها رو داشتن و این حرفا رو می گفتن. پس چه مشرکین چه اهل کتابی که قائل به تثلیثن، سخنشون از لفظ نمی گذرد. این همون تعبیر ام به ظاهر من القولی است که در آیه محل بحث سوره رعد بیان شده، که از ظاهرن همه این امها منقطع است، منتها سیر طولی دارد. در اونجا اگر منظور از این به ظاهر قول یعنی استناد به وحی باشد، پس قبلش که فرمود ام تنبعونه به ما لا یعلمو فی الارض، اون چی رو میخواد نفی کند؟ اگر سخن از وحی است، اون میگه که من وحی نگفتم. حرف یا باید از اوصاف اونها به عنوان دلیل عقلی پی به ربوبیت اونها برد، میشه قل سموه، یا نه یه واقعیتی هست که باید بالاخره از به خدا استناد دارد، خدا فرمود ما همچه حرفی نزدیم. اگر خدا هم نگفت، عقلم نفهمید، میشه به ظاهر من القول. همین آیه سوره یونس توبه خواهد شد که ذالک قولهم به افواههم، یعنی حرف کفار و حرف تثلیثی ها از زبان نمی گذرد. ذالک قولهم به افواههم یظاهرونه یعنی یشابهونه قول الذین کفروا من قبل، که اون هم از افواهشون نمی گذشت. اونگاه خدا می پردازد به بیان کیفر اینها، می فرماد که قاتلهم الله انا یعفکون، خدا به قتال اینها مبادرت خواهد کرد، خدا مرگشون بدهد، اینا کجا میرن؟ در همین آیه محل بحث سوره رعد می فرماید به این که وقتی که کار به اینجا رسید که فقط می خواهن با نیرنگ سخن ظاهرانه داشته باشن، اونگاه می فرماید به این که بل زین للذین کفروا مکرهم، این دسیسه برای اینها زیبا ظهور کرده، خوشایندشون شده، پسند کردن این دسیسه را، پسندیدن و نمیدانن که پایان این پسند هم عذاب شاق دنیاست هم عذاب اشق آخرت. یعنی حرف بی محتواست، یعنی یه حرفی است که نه عقل میپذیرد نه نقل. اینها بله، چون زین این دسیسه بازی برای اینها زیبا جلوه کرده، برای اون فداکاری هم میکنن، حتی بچه ها رو قربانی هم میکردن، اونها بچه ها رو هم احیانا در مراسم مهمشون قربانی بت ها میکردن، به اینجا هم رسیدن. اما یه کار بود بی محتوا، مثل تشنهی که به دنبال سراب میدود میدود بعد میبینه آب نصیبش نشده. اینا فداکاری داشتن که زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم، تا اونجا هم رسیدن. اما سخن بی محتواست، کسی که با وهم کار میکند همین است. ولی دیگه وقتی هوای نفس یک محبوب دروغین انتخاب کرد، در راه او نثارم میکند دیگه. بله دیگه، یک کسی که سراب را آب دید چگونه تمام نیروهاش مصرف میکند برای رفتن به سراغ او؟ بسیار خوب. اما این عقیده او نه عقیده است که عقل تحکیم کرده باشه، نه عقیده است که وحی تحکیم کرده باشه، وهم است که او را به راه انداخته. پس سخن نیست بی محتوا دیگه. سخن بی محتوا بودن یه مطلب است، اینها سرسپرده سخن بی محتوا هستن مطلب دیگه است. بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل و من یضلل الله فما له من هاد، که این دسیسه برای اینها زیبا جلوه کرده است. پس این مکتب نیست، این نیرنگ است. مکتب آن است که بالاخره یا وحی سماوی یا عقل برهانی تأیید کند. اگر اون نبود می شود ظاهر بی محتوا. پس دسیسه نفس اماره است که این مطلب را برای اینها زیبا جلوه داد و اینها گرفتار این وهمن، اونگاه هم عذاب دنیایی به انتظار اینهاست هم عذاب اخروی. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.